بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از این جوابهایی که از اشکال تمسك به عام در شبهه مصداقیه داده شده جوابی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مقاصد بیان فرموده. ایشون در این جواب دو تا هدف رو دنبال کردن. یک هدف این که ما آیه شریفه اوفو بالعقود را طوری معنا بکنیم که در موارد شک در لزوم و عدم لزوم اگر به این آیه تمسک کردیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه نشه، و هدف دومشون این است که ما این آیه رو طوری معنا بکنیم که اشکال لزوم تخصیص اکثر لازم نیاد. ما بسیاری از عقود رو در شریعت داریم که اینها جایزن و وفای به اینها واجب نیست. خب اگر ما بخوایم آیه رو بیاریم یک جوری معنا بکنیم و بعد هی آیه رو تخصیص بزنیم، عقد وکالت، عقد مضاربه، هبه، سایر عقود که امروز عرض کردم عقود جایزه در شریعت بیش از عقود لازم است، این مستلزم تخصیص اکثر میشه. لذا باید آیه رو یک جوری معنا بکنیم نه اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش بیاد نه مسئله لزوم تخصیص اکثر. این دو تا هدف رو مرحوم اصفهانی دنبال می کنن. می فرماین که تردیدی نیست اون چه که موضوع در این آیه شریف واقع شده یک عنوان واقعی و تکوینی نیست. اوفو بالعقود مراد اون لفظ که لفظ یک وجود تکوینی داره در عالم خارج، انشاء خودش یک وجود تکوینی در عالم خارج داره. می فرماید نه، این اوفو بالعقود ما تردیدی نداریم که مراد از عقد یک وجود واقعی تکوینی نیست، بلکه مراد یک عنوان اعتباری. اون وقت می فرماین این امر اعتباری و این عنوان اعتباری یک عنوان اعتباری است که منشأش عرف، یعنی مراد از عقد یعنی اون عقد عرفی که عرف اعتبار می کنن، اون اعتباری که عرف می کنه. عرف چی رو اعتبار میکنه به عنوان عقد؟ هر چرا که عرف به عنوان عقد اعتبار میکند ما او رو میگیم مراد از عقد در آیه اینه. به اینجا که میرسن یعنی تا اینجا دو تا کار انجام دادن: یک مراد از عقد یک عنوان واقعی تکوینی نیست، دو مراد یک امر اعتباری عرفیه که می‌فرمان اعتبار هیچ حقیقتی غیر از خود اعتبار نداره. شما نمی‌تونید بگید آه کو نشون ما بده ببینیم چیه، نه، اعتبار لا حقیقت له الا خود اعتبار. اون وقت اینجا می‌فرماین همه سؤال‌ها در اینجاست: آیا این امر اعتباری عرفی موضوعیت داره یا طریقیت داره، یا به تعبیری که خود ایشون فرمودن آیا این عنوان اعتباری عرفی این خودش تمام الموضوع برای وجوب وفا، یعنی وفا واجب است، تمام الموضوعش هم اونجاییست که عرف بیاد یک اعتباری بکنن به عنوان عقد. تمام الموضوعش این است که ببینیم عرف کجا عقد را اعتبار می کند و کجا اعتبار نمی کند. آیا تمام الموضوع همین عنوان اعتباری عرفیه یا اینکه نه این عنوان معرفیت و عنوان طریقیت داره، یعنی این که اعتبار عرفی طریق است برای اعتبار شرعی. کوزیش چیه؟ کوزیش این است که ایشون می‌فرمایند ما معتقدیم که خود شارع یک ملازمه ای را بین اعتبارات عرفی و اعتبارات شرعی پذیرفته و قائله. یعنی شارع میگه هر چی که عنوان عقد عرفی دارد، هر چی که عنوان اعتبار عرفی داره، همونم به عنوان شرعی من اعتبار میکنم. ساده تر بگیم ملازمه معناش اینه که بگیم شارع میگه هر جا عرف آمد یه چیزی را اعتبار کرد، حالا عقد هر اعتباری، ملکیت، زوجیت، هر چرا که عرف آمد اعتبار کرد منم اعتبار می کنم. اگر در یک جا عرف آمد چیزی رو به عنوان عقد اعتبار کرد، من هم به عنوان عقد اعتبار می کنم، که اسم این رو می گذاره ملازمه شرعیه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی. اون وقت می فرماید چون چنین ملازمه ای وجود داره، در اوفو بالعقود عقد اون معنای اعتباری عرفیش تمام الموضوع نیست. روی این ملازمه اعتبار عرفی طریقیت دارد، معرفیت دارد برای اعتبار شرعی. اگر این ملازمه نبود ما می گفتیم که نمیتونیم بگیم اعتبار عرفی طریقیت و معرفیت داره. روی این اعتبار عرفی، روی این تلازم، اعتبار عرفی طریقیت دارد برای اون چه که اعتبار شرعی اسم او ما قرار میدیم. بنابراین نتیجه چی شد؟ حالا نتیجه کلام مرحوم اصفهانی رو عرض بکنیم. ایشون میفرماید که اگر همه ی حرفا اومد رو ملازمه، یعنی بگیم آقا شارع میگوید میفرماید بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی ملازمه است، خب در اونجایی که شارع میاد با عرف مخالفت میکنه، اونجایی که عرف میگه لازمه، شارع میاد میگه جایزه، تخصیص به این ملازمه وارد میشه. یعنی ما میگیم یک ملازمه عرفی بین اعتبار و ملازمه شرعی، بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی هست. هر جایی عرف اعتبار میکنه و هر چی اعتبار میکنه شارع هم اعتبار میکنه. حالا اگه در چند مورد شارع آمد با عرف مخالفت کرد، اون چه که صدمه واردش میشه، اون چه که تخصیص بر او وارد میشه چیه؟ ملازمه. حالا روشن‌تر یه خورده باز حرف بزنیم، یعنی توضیح بدیم کلام مرحوم اصفهانی رو. ببینیم اگر ما آمدیم گفتیم که، یعنی ایشون اینطوری فکر میکنه، اگر اوفو بالعقود بگیم عقد یعنی امر اعتباری، یک بگیم اعتباری که منشأش عرفه، دو سه سوم بگیم تمام الموضوع هم همینه، یعنی شارع میگه اوفو بالعقود، یعنی به اون چه که عرف اعتبار میکنه به عنوان عقد. خب عرف اعتبار میکنه عقد مثلا وکالت رو به عنوان لازم. حالا اگر شارع آمد وکالت رو استثناء زد، در چی تخصیص وارد میشه؟ در خود این موضوع در آیه، یعنی میگه آقا شارع فرموده به همه اعتبارات عرفی رها کنید الا در این مورد، میشه تخصیص اول، الا در این مورد تخصیص دوم، الا در این مورد تخصیص سوم. اما اگر گفتیم که این اعتبار عرفی تمام الموضوع نیست، این اعتبار عرفی طریقه معرفه برای اعتبار شرعیه، خب و گفتیم طریقیت و معرفیتش برای اعتبار شرعی رو قاعده چیه؟ تلازمه، چون شارع منشأ تلازمم شرعه، شارع قائل به وجود ملازمه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی. خب حالا اگر اومدیم عقد وکالت و شارع و جایزه، موضوع آیه تخصیص خورده؟ بله؟ نه دیگه، موضوع سر جاش، موضوع اعتبار عرفیه، شارع کاری به اون نداره. یه مرحله بعد که تلازم بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعیه، توی مرحله بعد شارع آمده تخصیص داده و در نتیجه موضوع در آیه محفوظ مونده. تقییدی در ناحیه موضوع خود آیه یعنی عقد به وجود نیامده، تضییقی به وجود نیامده، لا تقیید ولا تضییق ولا تخصیص، تخصیص حکمی هم لازم نیامده. اگر تخصیص لازم میاد، تخصیص در همین مرحله ملازمه به وجود میاد و این مشکلی رو ایجاد نمی کنه. اون وقت شبهه تخصیص اکثر با این بیان حل میشه، تمثل که با عمدت شبهه مصداقی هم حل میشه، برای اینکه این جایی که میاد بعد از معامله احد المتعاملین فرق می کند، اگر فرزن این فرق از نظر شرعی هم مؤثر باشه، اما به عقد عرفی و اعتبار عرفی ظرفی وارد نمی کنه. میگیم با تأثیر فسخ، با در همین جا اون اعتبار عرفی موجوده، پس چی از میرد؟ میگیم آقا ملازمه، ملازمه در اینجا دیگه میگیم بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی ملازمه تخصیص میخوره، ملازمه به هم میخوره در این مورد. اما اعتبار عرفی که همون معنای عقد موجوده، اگر بخوایم اوفو بالعقود رو در اینجا پیاده بکنیم، دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه. پس ایشون با این ابتکاری که اینجا به خرج دادن که یک اعتبار عرفی درست کردن و یه ملازمه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی و فرمودن اون چه که در شرع با عرف، اون جایی که شرع با عرف مخالفت نداشته باشه که بحثی نداره. حالا اگر یه فصلی عرف گفت مؤثر نیست، شرع هم گفت مؤثر نیست، تمام. اما اون جایی که احتمال بدیم، یعنی یقین داریم عرف میگه مؤثر نیست اما احتمال میگه شرع بگه مؤثره، اینجا موقعی تمسک به عام بکنیم، موضوع محفوظه، همون عنوان عقده، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. تلازم، و اگر واقعا اگر واقعا فرض به هم خورده باشه موثر باشه تلازم به هم خورده، اما با تمسکی به عقوب العقود دیگه تلازم هم باقیه. خود عقد یعنی امر اعتباری عرضی یک عقوب هم کار نداره اینجا داریم معنا میکنیم. این شعاره دیگه بین تمام اعتبارات عرفیه و اعتبارات شرعیه ملازمه وجود داره. بله لزوم استفاده میکنه، برای اینکه لزوم استفاده بشه هم قسمت اول باید مبرز باشه. ببینید برای اینکه لزوم استفاده بشه، حالا در بیان اصفهانی توضیح میدیم، ایشون میفرماید برای اینکه لزوم استفاده بشه هم قسمت اول رو، یعنی همون اعتبار عرفی. آیا در اینجا که یه معامله شده الان عهد و معامله فرض کرده، اگر به عرف مراجعه کنیم اعتبار عرفی موجوده یا نه؟ همین برای تمسکی به آن کافیه. اگر او رو احراز کردیم و شک میکنیم اینجا تلازم به هم خورده یا نه، بگیم نه تلازم هم به هم نخورده. چی؟ از خود عقوب چی استفاده کنیم؟ تلازم رو؟ تلازم که از اونش استفاده کنیم. تلازم رو به دلیل خارجی داریم، ما خارجن میدونیم شارع در باب معاملات بنای بر تأسیس ندارد. شارع در باب معاملات همون اعتبارات عرفی رو به منظره اعتبارات شرعی هم پذیرفته. بله؟ بسید آم بوده هم خیلی خوب مانعی نداره، او رو هم رو ارشادیش میکنیم دیگه. اگر عقل رو گفتیم اعتبار و عرضی اون رو افتیم میشه برد ارشاد چی برمونید؟ نه ایشون مسئله تلازم مطرح نمی کرد، ایشون هر این بود که این عقل عرفن باقیه، اون وقت اشکال این بود که اون عرفن باقیه الان مسئله تمسکی با هم در شعبه مستاقی حل نشد، اما ایشون که تلازم رو درست میکنه، یعنی از مرحوم شیرازی یه مرحله میاد جلوتر. ایشون میگه آن هست همون اعتبار عرفی، اما به این اعتبار عرفی تمام موضوع نیست. این اعتبار عرفی معرفیت داره برای موضوع، حقیقیت داره، حقیقیت داره برای اعتبار شرعی. میگه آن معرفیت و حقیقیت از کجا آوردی؟ دیگه از راه تلازم بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی. لذا چند قدم مرحوم اصفهانی جلوتر آمده از مرحوم هاشم حلقوی. خب اینجا امام رضوان الله علیه شاید حدود 6 اشکال بر مرحوم اصفهانی داره. اشکال اول می‌فرماید این تخصیص در ملازمه، شما میگید تلازم تخصیص کن، این مجرد یک تخیل، مجرد یک تصور بیش نیست. ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم عرف کجای این آیه مسئله ملازمه رو مطرح کرده و می فهمه. این ملازمه و شما که میایید خیلی دقت می کنید میخواید تخصیص در ملازمه رو مطرح بکنید، این نه با عرف و عقلا سازگاری داره و نه با ظواهر ادله سازگاری داره. و در توضیحش می‌فرمایم که شارع همانطوری که در تکوینیات یک اصطلاح خاصی نداره، در تشریعات هم نداره، در اعتباریات هم نداره. خب در تکوینیات به آسمان میگن آسمان، به زمین میگن زمین. حالا اگه شارع در یه جایی تعابیر رو به کار برد، کسی نمیاد بگه با اینا یه معنی شرعی مراده. در اعتباریات هم اینی که ما بیاییم دو تا اعتبار درست کنیم، اعتبار عرفی و اعتبار شرعی، درست نیست. اعتبار شرعی از نظر ماهیت و مفهوم و حقیقت همون اعتبار عرفی، دو چیز نیستن یا هستن. خب اشکال دوم میفرمایند که قاعده اولی این است که هر عنوانی که در موضوع هر حکمی واقع شد و عرض شد، همون عنوان موضوعیت داره. اگر ما بخوایم بگیم این عنوان تعریفیت داره، نیاز به قرینه داریم. اگر بخوایم بگیم معرفیت داره، نیاز به قرینه داریم، یا قرینه لفظیه یا قرینه عقلیه. شما اون چی که شما رو وادار کرد به مسئله معرفیت و تعریفیت این بود که اگه این حرف رو نزنیم و بگیم تمام الموضوع اعتبار عرفه، تخصیص اکثر لازم میاد. می فرماید مجرد این معنا این موجبی نمیشه که ما بیاییم در اون ظاهر برداریم. شما بگید تخصیص لازم و تخصیص زیاد استبعاد میکنید، این مجرد استبعاد. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که می فرماید از اون چیزی که شما فرار کردید در همون واقع شد. شما می فرمایید اعتبار عرفی طریق است و معرف است برای اعتبار شرعی. خب سوال می کنیم که بالاخره اون چیزی که متعلق وجوب وفا قرار گرفته معرفه یا معرف، طریق یا ذوالطریق. اگر بگید طریقه که شما سعیتون برای این بوده که نگید اون هست، بخواید بگید اون نیست. اگر بگید معرف و ذو طریقه، پس معناش به اعتبار شرعی، پس معنای این میشه قفور العقود، یعنی به عقد شرعی عمل بکنید و قبول کنید. اون وقت حالا اینجا بعد از اینکه فهمیدیم ما شک میکنیم شرعاً آیا این عقد به هم خورده یا به هم نخورده، توسطه که با آن میشه در شبه چی؟ استابیه. شما نمیدونه اما شرعا اینجا هم وجود داره یا وجود نداره. که اشکال چندم شد؟ سوم شد. اشکال چهارم میفرمن بالاخره شما آمدید گفتید در ملازمه تخصیص به وجود میاد. تخصیص در ملازمه بالاخره موضوع حقیقی در این آیه را تذکیر میکنه، موضوع رو تذکیر میکنه. شما نمیتونید بگید تخصیص در ملازمه هست اما اون چه که موضوع واقعیه تذکیر نمیشه. در موضوعی بیورمان بالاخره اونی که موضوع حقیقی وجود و وفات از این دو حال بیرون نیست، یا همین اعتبار عرفیه یا مخالف این اعتبار عرفیه. اگر همین اعتبار عرفی باشه، شما دنبال این بودید که عقل به عنوان اعتبار عرفی دستش نخوره، تذکیر نشه، تذکیر در ملازمه، تذکیر در این هم. اگر بگید موضوع حقیقی مخالف با این اعتبار عرفیه، موضوع حقیقی اونید که فرض اعتبار شرعیست که با این اعتبار عرفی مخالفت داره، می‌فرمان مخالفت خودش اقتضا می‌کند امتیاز را، یعنی یه چیزی داره و نداره، بلا مخالفت معنا نداره. پس معناش این است که در موضوع شرعی قیدی و تذکیری به وجود میاد. اگه در موضوع شرعی تذکیر به وجود آمد، باز می‌شه تمسکی که با اون در شبهه اسلام. پس اشکال چهارم امام رضوان الله علیه بر مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه این است که شما آمدید یه ملازمه برای ما درست کردید. حالا این بیان رو من دارم عرض میکنم. این ملازمه یه طرفش اعتبار عرفیه، یه طرفش اعتبار شرعیه. شما تخصیص رو در ملازمه پذیرفتید. این تخصیص در ملازمه یا تذییر میکنه همین اعتبار عرفی رو، یا تذییر میکنه اعتبار شرعی رو. اگر تذییر کنه اعتبار عرفی رو، شما که عزیز باشید فرار میگردید، میخواستید یه کاری کنید این اعتبار عرفی به قوت خودش واقعی بمونه تا تمسکه که به آن در شبهه مصداقیه نکه، یا اعتبار شرعی. اگر اعتبار شرعی رو تذییر کرد، مسلماً تمسته که با آن در شبهه مصداقیه در اینجا میشه.
این در اشکال اول میگیم اصلا ما باشیم و ظاهر دلیل، ظاهر دلیل میگه خود موضوع تخصیص خورده، چیزی قرب به نام ملازمه نمیفهمه تا اینکه بیاد بگه این ملازمه تخصیص خورده. تلازم در بعضی از موارد به این رفته، نه خود اشکال اول این. این هم اشکال چهارمی که در اینجا ایشون بیان فرمودن. یه دو سه تا اشکال دیگر هم دارن که این دو سه تا اشکال رو اولو خودشون ملاحظه بفرماین و بعد میان یک توضیح دیگری برای کلام مرحوم اصفهانی میکنن. میفرماین که شاید مرحوم اصفهانی مرادش این باشه احکام به حسب ظاهر به همین موضوعات عرفی تعلق پیدا میکنه، اما ما استفاده میکنیم و استکشاف میکنیم که موضوع شرعی عین موضوع عرفیه. بفرمان این مطلب مطلب معقول و صحیحیه، اما باز اون چه که مرحوم اصفهانی از او فرار میکنه که تمسکی به عام لازم نیاد و تخصیص حکمی لازم نیاد لازم میاد. این تا اینجا یک راه دیگه ایشون ذکر کردن برای حل اشکال تمسکی با عام در شهره مصداقیه، که انشاءالله این بحث تمام میشه و به حضرت این بحث خیلی مصطفا و خوب شد. ببینید چقدر نکات دقیق این کلمات بزرگان وجود داره و من مکرر عرض کردم ما میتونیم حالا این نکات دقیق رو هم اشاره نکنیم رد بشیم. من میدونم هم برای خود بنده زحمت داره مطالعه اینها، بیان اینها، تفهیم اینها، هم برای خود شما به اثر مطالب بسیار سنگینیه. عرض میکنم توی بحث‌های معاملات که در این 10-20 سال اخیر در حوزه ما مطرح شد، متأسفانه از این نکات عمیق که در کلمات امام هست هیچ خبری نیست. شما کتب معاملی دیگر رو ببینید خیلی روان مطلب میاد بیان میشه تمام میشه، اما این دقائقی که در اینجا هست ذکر نشده و حیفه که این دقائق کلمات امام مورد بررسی قرار نگیره. البته خب ما ملاحظه فرمودید بعضی از نکات ایشون اشکال داشتیم، اشکالاتش رو ذکر کردیم. یه راه دیگه هم بیان فرمودن، این رو هم شنبه بیان میکنیم و یک جمع‌بندی انشاءالله در این بحث خواهیم داشت. و صلی الله علیه و سلم.